خوش اومدین. هفته پیش ما فقط یه داستانی رو صحبت کردیم سر یه بچه هایی که بچه های مکتب بودن. این بچه ها از صحبت های ملاشون معلمشون خسته شدن، اومدن با هم یه نقشه کشیدن. یه بچه‌ای که از همه زیرکتر بود و باهوشتر بود گفت من از در میام تو، میگم که اوسا خیر باشه، رنگ رود زرده. با دوستایی دیگه، با بچه‌های دیگه صحبت کرد، گفت شما هم پشت سر من اومدین همین کار رو انجام بدید. اینا با همدیگه اومدن تو مکتب، هر کی رسید گفتش که اوستا خیر رنگ رود زرده، به اولی گفت برو بشین هیچیم نیست، به دومی گفت به تو مربوط نیست، سومی همینجور یواش یواش این توهم درش ایجاد شد که این راستی راستی حالش خوش نیست. بلند شد و گفت چرا اگه من حالم اینقدر بده این زنم به من چیزی نگفته. به این نتیجه رسید که حتما زنش میخواد از شر این خودشو خلاص کنه و بره شوهر کنه. گفت پس زنه با من در دشمنیه. اومد و با زنه دعوا کرد و اینا. زن متوجه این شد که این رو وهم گرفته و تو یک شرایطی قرار گرفت و اگه بگم بهش تو وهم زده شدی، خب جنگ و دعوا میکنه، اگر گوش ندم زندگیم به هم میخوره. مجبور شد که از این تبعیت کنه. من 3-4 تا نماد این موضوع رو خدمتتون عرض کنم، بعد بریم وارد صحبت بشیم. ببینید، در مثنوی یه جاهایی هست که زن به عنوان نفس معرفی میشه، به عنوان گمراه معرفی میشه و مرد به عنوان عقل. یه جاهای دیگه کاملا برعکسه، زن به عنوان آگاهی، به عنوان نماد روحانی و عقلانی گرفته میشه و مرد به عنوان نماد نفس و فکر گرفته میشه. اینجا زن نماد آگاهی رو داره، زن نماد اون عقل برتر رو داره و مرد، این اوسا، این معلم، نمادی از نفس، عقل جزئیه. کودک همیشه در عرفان ما، چه در مولانا شما در نظر بگیرید و چه در حافظ، کودک از کودک درون صحبت میکنه، از اون پاکی روح و اون درون پاکی که ما بدون آلایش این زندگی های دنیوی، آلایش این فکرها و ایدئولوژی ها زندگی میکنه. معمولا کودک نماد اینه. یه صحبتی رو ما با هم داشتیم سر مسئله مشاهدگر، که این مشاهدگر کسیه که چیزی نیست جز یک مش تصویرها، که این تصویرها رو ما از میون دنیای بیرون میگیریم، مسائل ژنتیکی، تربیتی. این تصویرها در یک هسته مرکزی جمع میشن و میتونن خودشون رو یک مرکزیتی در درون ما بدن و به این مشاهدگر ما میگیم من. همیشه من کسی نیستم جز یک مش خاطرات، جز یک مش تجربیات و مسائل ژنتیکی. این صحبتی بود که ما جلسات قبل سر مسئله مشاهدگر داشتیم. اینجا از یک موضوعی داره صحبت میکنه به نام مسئله وهم. وهم در انسان وقتی به وجود میاد که شما بین دو تا از این عکس ها، بین دو تا از این تصویر ها اختلاف بیفته، بین این تصویر ها جنگ را میفته. حالا این رو من یه مقدار براتون باز میکنم که اینا دقیقا منظورشون چیه. ببینید، ما انسان ها یک روان و سرشت پاک داریم که هیچ آلایشی به چیزی نداره، یعنی هیچ آلایشی به دانش و دانستگی نداره. شما زمانی که دنیا میاید، فرض کنید دینی رو که دارید، وطنی رو که دارید، پدر مادری رو که دارید انتخاب نمی کنید. اینها بر شما تحمیل میشه، انتخابی نیست. و در اون اوان کودکی، در زمانی که هنوز عقل جا نیفتاده به اصطلاح، ما نه وطن میشناسیم، نه دین میشناسیم، هیچ چی نمیشناسیم. یک سرشتی داریم، یک صفحه نانوشته‌ای داریم که این کاملا پاکه، هیچ گونه نوشته‌ای رو این نیست. اتفاقی که میفته بعد از یه مدتی، یک روانی از طرف جامعه به طور کلی، خانواده، پدر و مادر و محیط بیرون، بر ما تحمیل میشه. این روان، روان تحمیلیه، همون اون بحث مشاهدگره که اکثریت این، اغلب این تصویرها از محیط بیرون به ما داده شده. ما این تصویرها رو به ذات خودمون نداشتیم. حالا مسئله که این وسط پیش میاد، ما با این تصویرها دچار تضاد میشیم. تصویرها بسیار متضاده، نمیتونیم این تضادها رو با هم حل کنیم. فرض کنید یک پدر و مادر زمانی که میان به ما میگن که تو باید در مسئله درس خوندن از همسایه ها جلو بیفتی، از پسر خاله دختر خالت با جلو بیفتی، اونا حق بیست گرفتن ندارن، حق بیست گرفتن مال توه، تو استعداد قوی داری، من تو رو میشناسم، در مسابقه ورزشی باید جلو بیفتی، بسیار زیرک و باهوش باشی، باید بتونی جاهایی که میخواد سرت کلا بره سر طرف کلا بذاری. تمام اینها گفته میشه، بعد یه مرتبه یه جاهایی که احساسات گل میکنه بنی آدم میشن اعضای یکدیگر. هیچ کدوم از اینا با هم همخونی ندارن. در یک مکتب فکری، در یک ایدئولوژی، تضادهای بسیار زیادی به ما منتقل میشه که این تضادها همیشه با هیس، با ساکت باش، عقل تو نمیرسه، تو نمیفهمی سرکوب میشه. یکی از مسائل، مسائل بیرونی جامعه است که جامعه از ما انتظاراتی داره، جامعه به طور نماد کلی خانواده تمامش از ما یک انتظاراتی داره که اصلا در نظر نمیگیره روان ساده من کودک توان نامبر وان شدن توی ده رشته رو داره یا نه. پدر من ادعا میکنه منو دوست داره، ولی روان منو نمیشناسه. چیزی رو داره به من منتقل میکنه که پدر خودش به زور به اون منتقل کرده به نام جرثومه شخصیت، و این جرثومه شخصیت باید به من منتقل بشه. وقتی که این به من منتقل شد، من در درون این شخصیت هزاران هزار تضاد دارم. هیچ کدوم از این تضادها حل نمیشه برای من، هیچ سؤالی جواب داده نمیشه. اگر انسانها اعضای یک بدنن، اگر بنی آدم اعضای یک پیکرن، پس این همه رقابت و جنگ و نابودی دیگری برای خودت چه معنی داره؟ اگر ما باید همدیگر رو نابود کنیم، نودوستی چه معنی داره؟ اگر این ادیان، این ایدئولوژی های مختلف برای رهایی بشر اومدن، پس نابود کردن همدیگه چه معنی میده؟ شما ببینید هیچ انسانی در کل این تاریخی که ما میشناسیم هیچ جوابی به این سوال ها نداده، چون جوابی نداره که بده. ولی این یک فرم دیگه به ما نشون داده میشه، این به این فرم به ما نشون داده میشه که تو عقلت نمیرسه، تو نمیتونی درست بفهمی، باید بری یه پله بالاتر، یه خورده بیشتر مطالعه کنی، و هرچی که رفتی جلو جلوتر این تضادها بیشتر برات حل میشه. در صورتی که ما میبینیم هرچی مطالعاتمون بیشتر میشه، در ادیان، در تاریخ، در مسائل دیگه، تضادهامون بالاتر و جدیتر میشه. هیچ کدوم از این تضادها برای ما حل نمیشه، فقط تضادها به طور جدیتر برای ما به صورت یک معضلی در میاد که در مقابل این تضادهای درونی تسلیم میشیم، میگیم زندگی همینه. یک لایه‌ای در عرفان، یک لایه‌ای رو از عقل اینها معتقدن که این لایه اولیه عقل ماست که به این میگن عقل جزئی. این عقل جزئی ما از یک لایه سطحی حسی شروع میشه تا میاد میرسه به یک لایه های عمیق استدلالی و علمی. تمام اینها جزو عقل جزوی هستند. اینها رو عقل کوچیک و سایه‌ای میدونن از یک عقلی که این عقل بزرگتره و کلیتره و هستی رو در بر گرفته به نام عقل کل. تمام این فشارهایی که من الان راجبش صحبت کردم روی این قشر ظاهری و اولیه عقل ما میاد، یا روی عقل حسی مونه، یا رو عقل استدلالی مونه، یا رو عقل علمی مونه، روی اینها دونه دونه فشار میاد به ما، و ما اونچنان تو این تضادها گیج میزنیم. تو تمام ایدئولوژی ها هیچ فرقی نمی کنه، ایدئولوژی مادی باشه یا الهی باشه، هیچ فرقی درش نیست. انقدر توی این تضادها گیج میزنیم تا آخر سر به این نتیجه میرسیم که آقا من سر از اینا در نمیارم، بهتر اینه که راه خودم رو برم، بهتر اینه که این 4 روز عمر رو یه جوری سر کنم که آبرو برگزاری باشه و با راحتی بمیرم. اینها میگن اینهایی رو که تو به عنوان سوال، به عنوان تضاد، به عنوان عقل داری ازش صحبت میکنی، یک توهمیه که این مشاهدگر به وسیله نیروی بیرونی در تو ایجاد کرده. اگر این مشاهدگری که در درون تو اینجور تصویرهای مختلف رو گرفته، حالا یکی رو مینیمایز میکرد خوشش نمیومد، یکی رو حذف میکرد، یکی رو بزرگ میکرد، به دلایل مختلف، به افتخارات خانوادگیش مینازید اینو بزرگ میکرد، مثلا از بردهداری بعدش میومد اینو کوچیک میکرد و اینم دلایل خودشو داشت، یه جاهایی برعکس بود، بردهداری رو خیلی بزرگ میکرد، افتخارات خانوادگیش رو خیلی بزرگ میکرد، مثلا له کردن انسانها رو دوست داشت، محبت کردن به انسانها رو دوست داره. این بر میگرده به مسائل ژنی، تربیتی و چیزهایی که منتقل شده به این. این اصلی نداره. به همین خاطره که شما هزاران هزار سوال متفاوت دارید ولی هیچ موقع جوابی ازش از کسی نمیگیرید. این در شما یک موضوعی رو به وجود میاره به نام مسئله توهم. اگر شما صحبتایی که ما راجع به بحثای فکر میکردیم که فکر چه تأثیراتی رو انسان میذاره، این رو یه تو ذهنتون را یادآوری براتون باشه، این ذهن من از یک حالت یک پارچگی تبدیل شده به یک چینی شکسته. ایدئولوژی ها، جامعه های مختلف، یعنی افکار مختلف جامعه، این چینی یک پارچه ذهن من شکستن. به وسیله استدلال ها و دلایل و چیزهای مختلف میخوان اینو بند بزنن. ذهن من یک چینی بند زده شده. من از این چجوری میتونم یک پارچگی رو توقع داشته باشم؟ منی که به هم گفته شده کشتن انسان ها بده، ولی الان که من بهت میگم بکش چیز خوبیه، به من گفته شده مال مردم رو خوردن بده، ولی الان که من بهت میگم بخور خوبه چون من میفهمم، تضادها در من بیداد میکنه. یکی از مشکلاتی رو که ما توی این داستانهای متفاوت داریم سر مسئله ذهن اینه که ایدئولوژی ها و افکار میان به ما میگن که تو باید بدون هیچ گونه موافقتی با این افکار جغرافیاییت تایید کنی اینها رو، اینها رو بپذیری. ما دلیلی نداریم این درسته یا غلطه، چون تو توی اینجا به طور اتفاقی به وجود اومدی، به دنیا اومدی، پس همه چیز رو باید بپذیری. روش ها روش های 7-8 هزار ساله است، روش هایی نیست که امروز پیاده شده. شما ببین در رابطه با مسائل و احساسات معنوی، قدیسین ما در طی تاریخ به ما اطمینان خاطر دادن که شما به مسائل معنوی میرسین، فقط چیزایی رو که من دارم میگم باید گوش کنی. و تمام این صحبت ها پر از تضاد درونیه، هیچ کدوم از اینها خالی از تضاد نیست، همش پر از اینه که سوالهایی که خود اون بالا بالایی های ادیان و ایدئولوژی ها هرگز جوابی براش نداشتن و ندارن و نخواهند داشت. هیچ زمانی کسی جواب به اینها نداده و هیچ موقع هم نخواهد داد. صحبت اینا از اینجا شروع میشه. میگن اینها این توهم رو در تو ایجاد کردن، این توهم رو در تو ایجاد کردن. هر زمانی که بخوان سر نخش دست خودشونه. اینها میتونن با این توهم، ایجاد این توهم ها، هر کاری که دلشون بخواد با تو بکنن. شما یه خانواده رو در نظر بگیرید، یه مادر رو در نظر بگیرید. فرض کنید این پدر و مادر با پسرشون، دخترشون دعوا دارن، اختلاف دارن، شما از این موضوع خبردار میشید. فقط کافی یه چیزی رو رها کنید، یه جایی که از این پدر یا مادر حرستون میگیره، بگو ببین تو که پدر خوبی نیستی، تو که مادر خوبی نیستی، ببین چه آتیشی تو جون این زدی. ولو این که این آدم خوبی خودش رو زیر سوال میبره که آقا من آیا پدر خوبی بودم، آیا مادر خوبی بودم یا نه. چرا؟ چون از اون اختلاف شما یک بهره برداری کردید برای روشن کردن وهمی تو ذهن این. اصلا صرف نظر از این که این خوبه یا بده، ما کاری به اون نداریم. شما وقتی که یک چیزی رو روشن کردین در ذهن، این ذهنی که شده یک چینی شکسته، وقتی یک جریانی رو شروع کردین، بقیه‌ش رو این خودش می‌سازه. حرفای اولیه رو، مشاهده‌گر رو شما باید درست پایش رو بچینید. تمام گروه‌های سیاسی، تمام ادیان، شما اگر دقت کنید، اول چیزی رو که مورد توجه قرار میدن مدارسه، مدارس ابتداییه. اونجاست که شما میتونید اینها رو درست جایگزین کنید. وقتی که دیگه درست جایگزین کردین، سرنخ دست خودتونه. اینها همه حساب شده بوده، چون ذهن انسان رو میشناختن. این شد تا اینجا. این لایه اولیه ذهن ماست. و تا اینجایی که با مثنوی اومدیم جلو، صحبت ها سر این بود که تو این مدتی که اومدیم جلو، تو گلی در وجودت هست، عظمتی در وجودت هست که اگر اون عظمت شکوفا بشه، تو خودت به خیلی پهنای هستی خواهی رسید که تمام این سوالات برات جواب داده شده. اصلا دیگه این سوالا برات مطرح نیست. تمام این مشکلات تو به خاطر اینکه در مرحله اول این باورها موندی، تو باور کردی این قدیس ها حرفایی که به تو زدن واقعا قدیس بودن، تو این رو باور کردی، دیگه نمیتونی اینو در ذهنت بیاری بیرون که آقا میتونه تو این مسئله قداست اشتباه وجود داشته باشه. ذهن تو دچار این توهمه. تو وقتی که دچار این توهمی و تعلیم و تربیت هایی که روی تو انجام شده به تو القا کردن که آقا تو اینی، حالا من اون زن میخواد بیاد چی به تو بگه؟ اون زنی که نشانه آگاهیه میدونه این وهم زده شده، میدونه این اسیر توهمی، هر چی بگه بدتر میشه. شما ببینید کسانی که در خود عرفان یه مثالی رو میزنن، میگن دو تا دسته معمولا هدایتشون خیلی دیر انجام میشه که به عرفان وارد بشن و اینا شاید هیچ وقت عوض نمیشن. یکی آدمایی هستن که خیلی متعصبن، خیلی تعصب دارن توی باورهایی که به اینها داده شده. چون ببینید هیچ کدوم از این باورها واقعی که نیستش که، و هیچ کدوم از این باورها انتخابی نیست. من اگر در یک خانواده بت‌پرست دنیا میومدم، خب الان بت‌پرست بودم. اینا همش القاعات بیرونه، هیچ کدوم از اینها واقعی نیست. اینها میگن در کنار این ذهن ظاهری تو که اسیر این وهم ها شده، عقل جزوی آفتش وهم و زن، وهم است و زن. شما عقل جزوی مشکلش این تضادها بین این تصویرهایی که برای ساختن، زان که در ظلمات شد او را وطن. چون در ظلمات این چیزی نمیدونه. شما به تمام متعصبین بگید آقا تو واقعا میدونی پیغمبرت چی بوده؟ ببین چی میتونه به تو جواب بده. با تعصب میگه آره. شما اگر نگاه کنید خیلی از مذهبی های متعصب درست در مقابل عرفا خیلی به این موضوع اینا که رو تعصب میرن جلو. من کاری به اون ندارم که بعضیا حالا چه تحولاتی دارن، کار اونا جای خود، ولی اینا هیچ کدومشون حتی دنیای بعد از اینو خیلی جدی باور ندارن. دقت کنید به خیلی از این مسائل، براشون سوال پشت سوال مطرحه، چون تو ظلماته. کسی که در روشناییه که برایش سوالی وجود نداره، داره تو روشنایی قدم برمی‌داره. این قشر ظاهری ما که عقل جزویه که راجبش تو بحثای فکر صحبت کردیم، به ما داده شده برای زندگی بیرون، بسیار مفیده برای زندگی بیرون. اگر این عقل جزوی نباشه، شما نمیتونی خودتو سیر کنی، شما نمیتونی دارو درست کنی، خودتو درمان کنی، شما نمیتونی حتی به خونت برگردی، شما نمیتونی در رابطه با مسائل علوم متفاوت تحقیقات متفاوت داشته باشی، هیچ کدوم نظر نمیتونی داشته باشی. این عقل جزوی برای اون خیلی خوبه. اما تو مشکلی که داری، اومدی این عقل جزوی رو که به درد اینا میخوره وارد جایی داری میکنی که کششش نیست، نمیتونه اینا رو حل کنه. به خاطر همین این فقط برات وهم و زن به وجود میاره. بر زمین گر نیم گز راهی بود، آدمی بی وهم آمن میرود. اگر شما رو زمین صافی حرکت کنی، وقتی که بهت ایدئولوژی داده نشده، وقتی که شما نمیدونی پدر مادرت آدم و حیوان و اینا دختر و پسر داشتن، خواهر و برادر با هم ازدواج کردن، پس تمام نسل بشر زیر سوال میره، هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشی، اون زندگی رو داری میکنی که روی نیم گز داری حرکت میکنی، سوالی نداری. سوال زمانی برای تو به وجود میاد که بر سر دیوار عالی گر روی، گر دو گز ارزش بود کج میشوی. تو نیم گز داری، اصلا برای تو سوالا مطرح نیست. مثل آدمی که میگن ریشش بلند بود میخوابید، بهش گفتن که آقا تو ریش میذاری زیر لحاف یا میذاری روی لحاف، بعدن اومد گفت آقا من از اون موقع که شما اینو گفتین دیگه نمیتونم بخوابم، نمیدونم اینو واقعا زیر بذارم یا رو بذارم. قبلش راحت میخوابید، این رو هم اون نینگزه داره میره. وقتی رفت رو دیوار عالی ایدئولوژی ها، هر نوع ایدئولوژی، من عرفان رو دارم خدمتتون عرض میکنم، حرف عرفان فقط همین، رفتی رو دیوار عالی هر ایدئولوژی، دو گز باشه کش کش میره، چون همیشه ذهن شرطی رو داری با خودت میکشی، ذهنی که مقیاس ها و معیارهای اون ایدئولوژی رو داره. اگر اون ایدئولوژی یه ذره این ور اون ور بشه، بالانس تو به طور کلی به هم میخوره و مقاومت هایی رو که میکنی. یکی در نظر داشته باشید، زمانی که از ایدئولوژی خالی هستی، شما فرض کنید یک نفر مسلمان معتقدید، میخواید برید راجع به دین تحقیق کنید، زمانی که شما توی خانواده مسلمون دنیا اومدید و کاملا پذیرفتید که اسلام دین حقیه، حالا میخواییم برین تحقیق کنید، این تحقیق شما نتیجهش مشخصه، میرید نقاط ضعف ادیان دیگر رو پیدا میکنید، بعد نقاط قوت دین خودتون رو پیدا میکنید، میگید آقا این دین بهترین دینه. ولی حالا اگر به هیچ دینی معتقد نباشید، برید تحقیق بکنید، یه چیز خیلی ساده فکری، اون موقع تحقیق شما نتیجهش مشخص نیست شما کدوم دین رو انتخاب خواهید کرد، فقط اون نقطه ضعف و اون نقطه قوت ها دقت نمی کنید. یکی از مسائل خیلی مهمی رو که